نماز به هم بخوره. اگر چنین امکانی باشه نباید نماز واجب رو بشکنیم. حالا اگر نماز نماز واجب باشه و نماز رو بدون این که بشکنیم و بدون این که حتی کلامی بگیم بعد از این که بدن نجس شد، بدن رو تطهیر میکنیم، پا آب میکشیم، پاک که شد بقیه نماز رو ادامه میدیم. اما اگر امکان آب کشیدن برامون نبود، شیری نزدیکمون نیست و مقدار نجسی هم بیش از یک درهمه، یه بند اول انگشت اشاره دست راست انسان متوسط القامه، با این انگشت سبابه، انگشت اشاره، اگر تو جوهر بزنیم، رو کاغذ مهر بزنیم، تمام کف انگشت رو، این بند اولش چقدر مساحتشه؟ اگر این مقدار یا بیش از این مقدار خون به لباس یا بدن نمازگزار باشه، اینجا این خون معفو در نماز نیست، بخشیده شده در نماز نیست. اما اگر کمتر از این بود، عمدن هم با اون میشه نماز خون. حالا کسی یه قطره خونی از بینیش اومده بیرون و به اندازه اون مقداری که گفتیم نیست، کمتر از این بند اول انگشت اشاره است، اگر کمتر از این باشه نماز رو ادامه بده، عمدن هم اشکالی نداره. اگر بیش از این مقدار بود، باز دو شق میشه. یه شق این که آیا وقت نماز تنگه و اگر من نماز رو بشکنم نماز قضا میشه یا نمیشه. اگر قرار نماز قضا بشه، با همین نجسی نماز رو ادامه بدم و بخونم تمام بشه. اما اگر وقت نماز ضیق و تنگ نیست، در این صورت باید نماز رو بشکنم. اگر امکان آب کشیدن بین نماز نیست، برم بدن رو تطهیر کنم، آب بکشم و بعد بیام نماز رو از اول بخونم.
عزیز شنونده ای نوشتن: من در نماز زیاد شک می کنم ولی به نمازم ادامه می دهم. در این صورت آیا نمازم صحیح هست؟ حتی گاهی پیش می آید که دو بار نمازم را می خوانم. مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره توضیح دادند.
خب شک کردن بعضی موارد به طور معمولی به نماز ضرر نمیزنه. همونطور که شکهای صحیح رو گفتن، بیان کردن، یا شکهایی که اعتنا نمیشه بهش کرد، مثلا بعد از نماز شک میکنید 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت، نماز 4 رکعتی هم هست، خب این اعتنا نداره، یعنی به این شک اعتنا نباید بکنید. بعد از سلام یا بعد از وقت اگر شک کردید برای نمازتون، این اعتنا نداره. اگر در وسط نماز شک کردید، خب مواردی هست که باید به این طبق شک عمل بکنید. مثلا شک بین 3 و 4 اگر کردی، بنابرای بر 4 میذاری، بعد از نماز 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نشسته باید خوند. این جور موارد یه شک، یه دفعه، 2 دفعه اشکال نداره. اگر انسان مرتب شک بکند در 3 نماز پشت سر هم، یا 3 دفعه که در 1 نماز شک کرد، میشه کثیر شک. و لا شک لکثیر شک، شک برای آدمی که زیاد شک میکنه شک نیست، یعنی اعتنا به شکش نکنه، همونطوری که نماز میخونه ادامه بده و نمازش صحیحه. پس اگر تا مواردی که کسی رو شک نشود به وظیفه شاک، همونطوری که تعیین شده، حالا ما مثال زدیم که اینا رو باید یکی یک تو رساله نگاه بکنید چه مواردی داره، خب اونا رو عمل کنه. اگر که کسی رو شک شدید در 3 نماز پشت سر هم شک کردی، کسی رو شک میشی. در 1 نماز در 3 مورد شک کردی، کسی رو شک میشی. بنابراین اینجا باید به شک اعتنا نکرد، چون اگر به شک اعتنا کردی پشت سرش وسواسه، این کار رو خراب میکنه و شک مال شیطانه. این شیطان است که انسان رو میخواد منحرف کنه از یاد خدا، توجه به خدا، از نماز. باید حواسش انسان جمع باشه. وقتی اعتنا نکردی رفع میشه، اما اگر انسان اعتنا کرد این شک مرتب میاد. بنابراین باید اگر کسی رو شک شد کسی اعتنا نکنه. حالا نمازتونم گاهی اگر دوباره خوندید اشکال نداره، اما اگر باز این مرتب شد و وسوسه شد برای شما، این از باب وسواس اشکال پیدا میکنه.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که در حال جنابت از دنیا بره آیا با انجام غسل میت پاک میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را بیان میکنند.
همون غسل میت جای تمام غسل هایی که با عده میت بوده انجام میشه و جایگزین میشه. همون غسل میت کفایت میکنه.
میخواستم ببینم اگر توی مجلسی هستیم که الان میخوایم نماز بخونیم، نماز واجبمون، یه مجلس جشنی هست، حالا از اقوام هست، این صدای آهنگشون رو بهشون میگیم خاموش کن، وقت هم نداریم که بریم جایی نماز بخونیم، شبم هست، من یه نمازی خوندم یه دفعه شهری، میخواستم ببینم نمازم درست بوده یا نه، صدا آهنگم نمیشد نماز خونم رفتم میرسید به گوشم، نماز خوندم، نماز من چه صورتی داره، دارد قضا کنم یا نه؟ مرجع تقلیدم هم آقای مکارم شیرازی.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند
احتیاطاً نماز رو قضا کنید.
شنونده عزیزی نوشته من در مسائل شرعی از هیچ مرجعی تقلید نمی کنم چون آگاهی نسبی از فقه دارم و به احتیاط عمل می کنم. لطفاً راهنمایی بفرمایید که کار من از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند
اگر واقعاً به احتیاط عمل کنید مطابق موازین احتیاط باشه عیبی نداره، ولی احتیاط کردن هم کار آسانی نیست.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی تتوی ابرو برای غسل و وضوء اشکال ایجاد می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند
تتو، خالکوبی و از این قبیل آرایش ها با توجه به اینکه زیر پوست انجام میشه بعد از اینکه این انجام شد مانع رسیدن آب وجود نداره، لذا برای وضوع و غسل از این جهت ایرادی نیست. نکته ای که باید رعایت بشه اینه که وقتی تتو صورت میگیره معمولا اینا که این کارو میکنن میگن باید تا چند ساعت چند روز آب به این قسمت پوست نرسه. برای همین اگه خانوم ها میخوان این کارو انجام بدن در ایامی که ایام عادتشون هست و نماز ندارن تو این زمان این کارو انجام بدن که تو این مدت نمازی ازشون فوت میشه دیگه ایرادی نیست. از حیث در مقابل نامحرم بودن بستگی داره که این محرک باشد یا محرک نباشد، اگر که تحریک کننده هست باید از نامحرم بپوشونه.
خواستم بدونم که نماز جماعتی که از تلویزیون پخش میشه بعد از اذان ما میتونیم نیت نماز جماعت بکنیم و به همون امام اقتدا بکنیم و توی خونه نماز جماعت بخونیم؟
حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال تلفنی این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند.
در سوالی که فرمودن نه اقتدا نمیشه کرد، اما یه نکته اینجا هست که اگر احیانا ما دچار مشکل قرائت هستیم میتونیم دقت بکنیم به قرائت امام جماعتی که طبیعتا قرائتش صحیح و از صدا و سیما پخش میشه، قرائت رو بیاموزیم، ولی اینکه اقتدا بکنیم نه نمیتونیم.
عزیز شنونده‌ای پرسیده اگر زکات گندمم را به پسر مستمند و نیازمندم که نانخور من نیست و زندگی او جدای از من است بپردازم و ایشان هم بابت بخشی از مهریه‌ای که طبق طلاق توافقی به عهده ایشان است به همسرش بپردازد، از نظر شرعی آیا این کار درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را بیان می کنند.
پدران و مادران و فرزندان چه پسر چه دختر، اینها واجب و نفقه متقابلن. یعنی فرزند اگر فقیر باشه، اگرچه از خونه بابا رفته، خودش ازدواج کرده، فرزند داره، حتی نوه داره، یا اینکه فرض کن نوه این آقا الان فقیره، اینها اگر فقیرن و پدر یا پدر بزرگ غنیه، این فرزندان و نوه ها واجب و نفقه این پدر و پدر بزرگن. و بالعکس پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ اگر فقیر باشن، فرزندان و نوه ها اگر غنی باشن، این پدر یا پدر بزرگ واجب و نفقه این فرزند یا نوش هست. اینا چون متقابلا نسبت به هم واجب و نفقه هستن، نمیتونن به هم دیگه وجوهات شرعی رو بپردازن. زکات رو برای مصرف در زندگی فرزندتون نمیتونید استفاده کنید، اگرچه از شما مستقل زندگی میکنه. بله، اگر یه بدهی داره که توان پرداخت این بدهی رو الان نداره و در آیندم امیدی به این نیست که بتونه مالی کسب کنه و بدهیش رو بپردازه، برای پرداخت این بدهی، حالا میخواد مهریه خانمش باشه یا چیز دیگه، میتونید برای پرداخت بدهی کمکش کنید از زکات تا بدهیش رو بپردازه.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می‌داره
که بربندید
محمل‌ها.
شب تاری
جادانن حال ما
سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل، مشو حافظ متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها. متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمل ها.
در پی مشکلات پدید آمده از بارندگی های شدید در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشور، رهبر معظم انقلاب در پیامی دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی را به یاری هرچه بیشتر مردم عزیز آن مناطق فراخواندند.
همدلی، همزبانی، دوستی و مهر نشانی. همدلی، همزبانی،
همراه و همدل با مردم عزیز سیستان و بلوچستان.
من ببان تا ببه سنکلا پروشنگمانی. همدلی
با هر توان مالی به یاری هموطنانمان میشه.
ما یکو هواری کل ظلمانی سراب روشی سر ندر به باتی پا دی همه گل پوشی هم دلی.
با گرفتن کد دستوری ستاره 112 ستاره 54 مربع همراه و همدل میشویم برای کمک به سیل زدگان عزیز هموطن.
همزبانی، همدلی، همزبانی، دوستی و مهر نشانی.
کد دستوری ستاره 112 ستاره 54 مربع سامانه دریافت کمک های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی سرفراز و قهرمانی.
به یاری مردم سیستان و بلوچستان می شتابیم.
در انتخابات توجه کنند، مردم را توجه بدید به اینکه شما میخواد اسلام را حفظ کنید، باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند.
ملت ایران مجلسی میخواهند که به وظایف خودش آشنا باشه، متعهد باشد، متدین باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد. مجلسی که درد مردم را بشناسد، در صدد درمان و علاج اون دردها باشد.
شاخص معیار انتخاب اصلح از منظر امام راحل و مقام معظم رهبری.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم. با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خدا بر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما عزیزان خوب شنونده. به برنامه شاخص خوش اومدید. یکی از رفقا چند وقت پیش ماجرایی تعریف کرد که با موضوع این برنامه بی ربط نیست. این دوستم که خونش طبقه پنجم یه مجتمع مسکونیه میگفت پمپ آب خونمون خراب شد. خواستم تعمیرکار بیارم درستش کنه. یه لوله کش رو به هم معرفی کردن. گفتن آدم خوب و منصفیه. گفتم اون کارش لوله کشیه. فکر نکنم از پمپ آب سر در بیاره. ولی گفتن آدم درستیه. رفتم سراغش. پمپ رو برای تعمیر برد. 3-4 روز که خونه بدون آب بود بماند. آخرم پمپ رو آورد و گفت نتونسته تعمیرش کنه. البته چون آدم منصفی بود هزینه ای نگرفت. دوستم این ماجرا رو که تعریف کرد گفتم اشتباه از خودت بوده که تو انتخابت اشتباه کردی. به قول معروف هر کسی رو بهر کاری ساختند. آره عزیزان، وقتی قرار کاری رو به کسی بسپریم درسته که اخلاق خوب و سلامت فکر و انصاف طرف رو باید در نظر بگیریم، ولی کار رو هم باید به کاردان سپرد.
و مجرد این که این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد. در این کمیسیون های مجلس از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث می شود، باید مطلع باشند اینها.
در هر قدم همراه و همگام با شما
برای شناسایی شاخصهای ولایی نمایندگان
در مجلس شورای اسلامی.
شاخص
برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. امسال کشور ما اتفاقات مهم و اثرگذاری رو پشت سر گذاشت، به ویژه اغتشاش‌های آبان ماه که در ادامش حضور شما مردم بصیر در صحنه حمایت از نظام، دشمن رو در طراحی فتنه بر ضد کشورمون ناکام گذاشت و مجبورش کرد نقاب قانون مداری و حقوق بشرخواهی رو کنار بزنه و رسماً دست به ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید سردار قاسم سلیمانی بزنه. یکی از اتفاقات سرنوشت‌سازی که حدود یه ماه دیگه در کشورمون رقم میخوره انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامیه که همزمان با اون انتخابات میان دوره‌ای 5 دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه. یعنی هر کدوم از ما یکی یا دو تا رأی مهم رو باید به صندوق بندازیم تا افراد اصلح رو انتخاب کنیم. افرادی که در کنار تمام سجایای اخلاقی و شؤون اجتماعی باید کارآمدی بالایی هم داشته باشد.
بنده روی این اصرار دارم و تکیه دارم که بر روی کارایی ها و کارآمدی مسئولان طبق همون ضوابطی که قوانین ما که متخذ از شرع از قانون اساسی باید تکیه بشه. هر جا کارآمدی نباشد مشروعیت از بین خواهد رفت. اینی که ما در قانون اساسی برای رهبر، برای رئیس جمهور، برای نماینده مجلس، برای وزیر شرایطی قائل شدیم و با این شرایط گفتیم که این وظیفه رو میتوانه انجام بگیره، این شرایط ملاک مشروعیت به عهده گرفتن این وظایف و این اختیارات و این قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا میکنه.
برای روشن برای میهن
وعده ما
دوم اسفند ماه 1398
خجست روزگاری رقم زنیم
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
خجست روزگاری رقم زنیم.
این برنامه شاخص رو اختصاص دادیم به بررسی معیار کارآمدی نامزدهای انتخابات و سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب چراغی روشن می‌کنیم تا بتونیم نماینده اصلح رو انتخاب کنیم. می‌دونیم که کارآمدی مجلس شورای اسلامی به کارآمدی نماینده‌های این مجلس و اگه انتظار داریم قوانینی که تصویب میشه عادلانه، کارشناسی شده و قابل اجرا باشه، باید امروز که نوبت انتخاب ماست این شاخص و ملاک رو در نظر قرار بدیم و مطمئن باشیم چنین افرادی در میان نامزدهای انتخابات وجود داره.
کشور ما از لحاظ انسانهای خدوم و کارآمد کشور فقیری نیست. ما انسان کارآمد خیلی داریم. من می‌بینم در بین همین مدیرهایی که امروز هستن آدمهای کارآمد، لایق، خوب، در بین کسان دیگری هم که جزء مدیران نیستن انسانهای لایقی وجود دارن. باید کار کنن، باید همت کنن، باید تلاش کنن، باید مسابقه در خدمت به مردم را به عنوان یکی از چیزهایی که میتوانه امنیت کلی کشور را هم تامین کنه با این چشم باید نگاه کنن.
بله، رهبر معظم انقلاب در حال این سخنان رو مطرح میکنن و بر کارآمدی مسئولان نظام تاکید دارن که دشمن با تمام نیرو به میدون اومده تا به ما اینطور القا کنه که کارآمدی نظام تموم شده یا نظام جمهوری اسلامی مثلا در فلان موضوع هیچ راه حل قابل دفاعی نداره. ترفند دشمن اینه که ضعف‌ها و اشتباهات رو تا حد ممکن بزرگ کنه و این باور رو در ذهن مردم ایجاد کنه که در کشور کسی وجود نداره که کارآمدی لازم رو برای تصدی مسئولیت‌های مهم داشته باشه. شاید این سوال پیش بیاد که از چه راهی میشه کارآمدی نامزدهای انتخابات رو تشخیص داد و به کارآمدترین اونها رأی داد. برای پیدا کردن پاسخ این سوال باید دقت داشته باشیم 40 از عمر بابرکت جمهوری اسلامی میگذره و ما تجربه زیادی در این مورد داریم. مسئولیت‌های قبلی افراد یکی از عرصه‌های سنجش تخصص و کارآمدی نامزدهای انتخاباته. با مرور شعارهای تبلیغاتی و تحصیلات افراد هم میشه پی برد که تخصص نامزدها تا چه حد با تخصصهایی که مجلس به اونها نیاز داره مطابقت داره. بررسی اطرافیان و اعضای ستادهای انتخاباتی هم میتونه نامزد اصلح انتخابات رو از نظر تخصص و کارآمدی به ما معرفی کنه.
خب حالا این کارآمدی رو چجوری باید به دست آورد؟ البته از لحاظ علمی شما بعضیتون دوره‌هایی هم گذروندین که
درباره کارآمدی مدیران و نقش مدیریت در کارآمدی دستگاه مطالبی رو به شما گفتن که درست هم هست خیلی‌هاش، و بعضی هم بر اثر تجربه به این رسیدید.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم. در برنامه‌های بعد به بررسی بقیه معیارهای مورد نظر ایشون، همچنین شاخص‌های امام راحل برای انتخاب نماینده اصلح مجلس شورای اسلامی رو بررسی می‌کنیم. فراموش نکنیم کارآمدی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که دو رکن مهم جمهوری اسلامیان، به انتخاب من و شما بستگی داره و در محضر الهی باید پاسخگوی این انتخاب باشیم. با شنیدن کلام شیوا و پرمهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از حضور شما مرخص میشیم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
همه افراد ملت یک جور هستند در انتخابات، یعنی همون آدمی که یک کاری کوچکی انجام میداد با اون کسی که در رأس همه امور هست در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارد. این یک رأی دارد، اونم یک رأی دارد. این یک جور باید باشه عمل بشه، به اونم یک جور عمل بشه. بنابراین توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد، نه جوری باشد که فرض کنید خان پسند باشد. ما او را نمیخواییم، مردم پسند باشد، یعنی مردم احساس بکنن به این که مسئله انتخابات اون طوری که قانون انتخابات گفته است، اون طوری که اسلام میخواد دارد عمل میشد. عمل مال شماست، قانون یه ثبتیست که میشد، یه وظیفه تعیین میکند، لیکن اونی که مهم است در مقام عمل است. مقام عمل جوری باشد که تطبیق بکند با قانون و مردم راضی باشن در عمل.
بار دیگه با یه امید تازه قدم میذاریم تو مسیر فردا، تو ذهنمون میمونه تا همیشه ثبت دقیقه های ناب و زیبا، ثبت دقیقه های ناب و زیبا، تجربه یه انتخاب دیگه کنار ملت بزرگ و بیدار، مثل روزای روشن حماسه دوباره فتح قله افتخار، دوباره فتح قله افتخار. تا جون داریم کنار هم میمونیم، حضورمون نشون بیداریه، صدای همبستگی من و تو همیشه تو خاطرها جاریه، ترک و بلوچ و کرد و فارس و عرب همه با هم یک دل و هم زبونن، یه عمر زیر پرچم ولایت دارن سرود عاشقی میخونن، دارن سرود عاشقی میخونن. بیاین با هم رو دوشمون بگیریم یه بار دیگه پرچم انقلابو، چشم جهان باید ببینه امروز حماسه بزرگ انتخابو، حماسه بزرگ انتخابو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند. 21مین همایش کتاب سال و 3مین جشنواره مقالات علمی حوزه. مراسم معرفی و تقدیر از صاحبان کتاب، پایان نامه‌های سطح 4 و مقالات علمی پژوهشی حوزه، با حضور اندیشمندان، فرهیختگان و اساتید حوزه‌های علمیه. زمان پنجشنبه 3 بهمن ماه 98 ساعت 9 صبح. مکان قم، مدرسه علمیه دارالشفا. نشانی اینترنتی www.kitab-hawze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال و جشنواره مقالات علمی حوزه.